سلام و صبح خیر، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید از روز دوشنبه تحریم‌های جدید علیه ایران را اعمال خواهد کرد. مایک پومپو اعلام کرد تا زمان مناسب تعامل با ایران فشارها بر تهران ادامه خواهد یافت. صدراعظم آلمان میگوید جامعه جهانی باید در پی یافتن راه حلی سیاسی برای تنش‌ها با ایران باشد. و رهبر کره شمالی میگوید نامه شخصی از دونالد ترامپ دریافت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییتی از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران از روز دوشنبه خبر داد. به گفته وی هدف از این تحریم‌ها جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. دونالد ترامپ روز شنبه پیش از سفر خود به کمپ دیوید در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که گزینه نظامی علیه ایران همچنان روی میز است.
ایران wants to become a wealthy nation again. Become a prosperous nation. We'll call it.
رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه بیایید بزرگی را به ایران بازگردانیم بار دیگر تأکید کرد که اگر تهران از سلاح اتمی دست بردارد او بهترین دوست ایران خواهد بود. آقای ترامپ همچنین تصمیم ایران برای شلیک نکردن به سوی یک هواپیمایی تجسسی دیگر که بیش از 30 سرنشین داشت را خردمندانه خواند. ایران میگوید یک پهپاد آمریکا را پنجشنبه گذشته در محدوده آب‌های سرزمینیش سرنگون کرده، اما آمریکا میگوید این پهپاد در فضای بین المللی بوده است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در بیانیه‌ای با بیان اینکه واشنگتن پیامی به ایران از طریق عمان نفرستاده تأکید کرد آمریکا خواستار تعامل با ایران در زمان مناسب است. به گفته آقای پومپو رژیم ایران دیپلماسی تاریخی نخست وزیر ژاپن را رد کرده، به یک نفتکش ژاپنی حمله کرده و یک پهپاد آمریکایی را در فضای بین المللی هدف قرار داده است. آقای پومپو گفت هر وقت رژیم ایران تصمیم گرفت دست از خشونت بردارد و دیپلماسی آمریکا را با دیپلماسی پاسخ دهد، خودش می‌داند چگونه با واشنگتن تماس بگیرد و تا آن زمان کارزار فشار اقتصادی و انزوای دیپلماتیک علیه این رژیم ادامه خواهد یافت. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده نقشه به گفته وی دست‌نویس محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از مسیر پهپاد آمریکایی معتبر نیست. در پی افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید جامعه جهانی باید در پی یافتن راه حلی سیاسی برای حل تنش‌ها با ایران باشد. خانم مرکل صبح شنبه در آلمان تصریح کرد این مسئله باید با جدیت دنبال شود و آلمان پایگیر این اتفاق است. به گفته خانم مرکل ایران حداقل در نشست‌های دو جانبه یکی از موضوعات بحث در نشست گروه 20 در هفته آینده خواهد بود. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید امروز یک شنبه در سفری به اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دیدار خواهد کرد. قرار است روز دوشنبه آقای بولتون در اورشلیم بیت المقدس با میر بن شبات و نیکولای پاتریشوف همتایان اسرائیلی و روس خود در یک جلسه سه جانبه درباره امنیت منطقه‌ای دیدار و گفتگو کند. روز جمعه کاخ سفید از سفر مشاور امنیت رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل خبر داده بود. از دیگر سو برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا روز شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNBC بار دیگر بر افزایش تحریم‌ها علیه ایران تا به گفته وی تغییر رفتار ایران تاکید کرد. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز یک شنبه اعلام کرد کیم جونگ اون رهبر این کشور یک نامه شخصی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دریافت کرده است. این خبرگزاری بدون ذکر جزئیات این نامه میگوید رهبر کره شمالی محتوای این نامه را عالی ذکر کرده و گفته است حاوی مطالب بسیار مهمی است و با جدیت آن را بررسی میکند. دونالد ترامپ پیش از این گفته بود که نامه‌ای صمیمانه از رهبر کره شمالی دریافت کرده و احتمال دارد دیدار سوم با او در آینده نزدیک برگزار شود. زمستان سال گذشته دومین دیدار و مذاکره سران دو کشور در هانوی پایتخت ویتنام بدون نتیجه پایان یافت. آمریکا خواستار خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی و کره شمالی خواستار لغو تحریم‌ها علیه خود است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم با صبحانه با خبری دیگر همراه باشید.
در صبحانه با خبر امروز تحریم بیشتر به جای مقابله نظامی، رئیس جمهوری آمریکا میگوید آماده گفتگوی بدون شرط با ایران است. اتفاقی بی سابقه در سینمای ایران، اکران 3 فیلم در 3 استان مختلف ممنوع شد. و سرنوشت استانبول در دست رای دهندگان، انتخابات مجدد برای گزینش شهردار بزرگترین شهر ترکیه. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در تازه‌ترین واکنش به سرنگونی پهپاد آمریکایی از سوی پدافند موشکی ایران در هفته گذشته، دونالد ترامپ از اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران خبر داد. در همین حال اندرو موریسون، معاون وزارت خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه، برای گفتگو با مقام‌های ایرانی راهی تهران شده. جزئیات بیشتر در گزارش نازافرین میرزا خلیلی.
تلاش‌های دیپلماتیک اروپا برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا، با نگرانی‌های جهانی از احتمال بروز درگیری نظامی در خلیج فارس، حالا کاهش تنش‌ها در دستور کار هر نشستی قرار گرفته.
نخست این که من امید بسیاری دارم و دوم این که امکانات ما محدود است، اما ما هم می توانیم در راستای دستیابی به آنچه خواستارش هستیم، یعنی یک راه حل سیاسی و دیپلماتیک تلاش کنیم.
عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اما دیروز شنبه گفته تهران با تجاوز، چه با تهدید یا بدون تهدید، مقابله می کند. به دنبال سرنگونی پهپاد تجسسی آمریکا با پدافند موشکی ایران در روز پنجشنبه، ایران میگوید این بخشی از لاشه پهپاد RQ-4 گلوبال هاک است که هدف قرار داده در یکی از این دو نقطه که تهران و واشنگتن بر سر آن اختلاف نظر دارند، موضوعی که باعث صدور فرمان دونالد ترامپ برای حمله به 3 نقطه در ایران شد، دستوری که البته دقایقی پیش از اجرا لغو شد.
من مرد منطقی هستم، چیزی که این کشور به آن نیاز دارد، اما از این موضوع خوشم نیامد که در مقابل سرنگونی یک هواپیما بدون سرنشین ما 150 نفر را به کشتن بدهیم، اما تحریم‌های بیشتری را به ایران اعمال خواهیم کرد.
در این میان امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، میگوید باید به هر شکلی از تنش‌ها کاست.
باید از هر اقدام تنش‌زایی دوری کنیم. بنابراین از همه طرف‌ها دعوت می‌کنم منطقی باشند، تنش‌ها را کاهش دهند و گفتگو کنند.
حالا شورای امنیت به درخواست آمریکا قرار است فردا دوشنبه یک نشست غیر علنی برگزار کند برای گفتگو درباره سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران و حمله‌های اخیر به نفتکش‌ها در دریای عمان.
تأکید کردیم که به این هواپیما و این پهپاد
ایران پیشتر در نامه‌ای به شورای امنیت مواضع خود را روشن کرده. گفته که تهران به دنبال جنگ نیست، اما از خود دفاع خواهد کرد. امروز یک شنبه قرار است معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه به تهران برود. به گفته بریتانیا برای گفتگوهای صریح به منظور کاستن از تنش در منطقه. حالا واشنگتن هم از اعمال تحریم‌های تازه بر ایران خبر داده. تحریم‌هایی که هنوز اعلام نشده، اما می‌تواند التهاب در روابط این دو کشور را بیشتر کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با مرتضی انواری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای انواری، تحلیل شما از روند شرایط پیش آمده بین تهران و واشنگتن چیه؟
کل روند خوش آمد که کلمه روند رو استفاده کنید. روند متاسفانه در جهت برخورد و تضاد به علت تحلیل چند تا عوامل. یکی از عواملی که من میبینم اینی که گفتگو داره رد میشه. حتی نخست وزیر ژاپن که به ایران میره میخواد میانجیگری کنه، میانجیگری اون رد میشه. اینه که الان توپ دست ایرانه، یا با گفتگو جلوی این برخوردها رو میگیره و یا با تحریکات زیادی که میکنه که بعد خودش هم تحریم نمیکنه، این جریان رو به طرف جنگ سوق میده.
به کلمه جنگ اشاره کردید آقای انواری، منظور شما جنگ به معنای حقیقی و فراگیر یا درگیری نظامی محدود مثل اون چه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت حمله به چند نقطه در ایران؟
نه، ما جنگ اقتصادی به قول ایران که شروع شده، یعنی وقتی که دوستی ها از بین میره دشمنی ها شروع میشه، این جنگ شروع شده. حالا جمهوری اسلامی در یه موقعی که قرار گرفته که داره عکس العمل نشون میده، این عکس العمل ها رو به جای عکس العمل نشون دادن میتونست به حساب مذاکره کنه، ولی جنگی که میگم فیزیکلی یعنی حمله های نظامی، حالا جنگ گسترده‌ای نمیشه، نمیشه که مثلا هیچ وقت آمریکا در هیچ استراتژی نگفته میخواد بره ایران رو بگیره، ولی مراکز نظامی، مراکز نفتی، مراکز اقتصادی زدن بسیار بسیار محتمله.
خب پس با این احتمالی که شما میدید، آیا معتقدین که فعالیت‌های جامعه بین‌الملل و بیشتر کشورهای اروپایی که دارن برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن انجام میدن دیگه بی‌تأثیر خواهد بود؟
تا حالا نشون داده وزیر امور خارجه آلمان، فرستاده فرانسه، نخست وزیر ژاپن، قطر، عمان، تا حالا نشون داده ایران اهل مذاکره نیست. تمام این شخصیت‌ها به شخصه رفتن خدمت آقای خامنه‌ای، ازش خواستن که بیاد در مذاکره رو باز کنه، بذاره این مذاکره، برای که مذاکره زمان خریدنه، این زمان خریدن ایجاد دوستی میکنه کمایی که در قبلم کرد. این بحث ترس نیست. تمام کشورهای دنیا در مقابل رفتار آقای ترامپ که میخواست تمام قرارداد رو عوض کنه نشستن پای مذاکره. نگاه کنین به خود چین، الان 2 سال داره مذاکره میکنه سر طرفه. اینه که این راه ایرانه و ایران، بخش ایرانی بازم میگم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این جریان رو به طرف جنگ میده که تمام فعالیت ها باید بانع کردن آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران باشه تا این جنگ متوقف بشه، و الا در اون جهت داره حرکت میکنه.
سپاس از مرتضی انباری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. در روزهای گذشته بازارهای مالی جهان هم به بالا گرفتن تنش‌ها میان تهران و واشنگتن واکنش نشان داد. قیمت جهانی طلا از هر اونس 1400 دلار عبور کرد و نفت هم با افزایش قیمت چشمگیری روبرو شد. اما برخلاف انتظار خیلی از ناظران، بازار ارز و طلا در ایران شاهد تغییر چندانی نبود. احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، رفتارشناسی بازار ارز و طلا در ایران نشون داده که خبرهای داخلی و خارجی هرچند کوچک میتونه باعث نوسان‌های بزرگ در اون بازار بشه. چطور این روزها که خیلی احتمال درگیری نظامی بین ایران و آمریکا مطرح بود، این بازار جهشی نداشت؟
بر پایه نظریه قیمت یگانه در بازارهای بین‌المللی و همچنین با توجه به اینکه بازارهای بین‌المللی دیجیتال و همبسته شدن و در واقع ما با یک بازار روبرو هستیم و اطلاعات، دانش و داده‌ها به سرعت تأثیر می‌گذاره بر نرخ کالاها یا فرضاً چیزهایی مثل طلا یا نقره یا بازار سهام، قاعدتاً بازار ایران هم میبایست متأثر میشد از این تحولات بین المللی. اما بازارهای ایران چه در عرصه سکه یا فرزن بازار فرزن طلا یا بازارهای دیگه مالی تغییرات چندانی نکرد. خب دلیل این مثلا این هست که اونگاه که بازارهای داخلی دچار اختلال بشود و یا اینکه ارتباطش با بازارهای بین‌المللی قطع بشه، طبیعتاً تحولات بازارهای خارجی در بازار داخلی تأثیر محدود خواهد داشت یا اصلا نخواهد داشت. با توجه به اینکه اساساً بازار ارز و سکه و طلا سرکوب شده و به یه معنا میشه گفت که ما بازاری نداریم که اونجا انکشاف قیمت صورت بگیره، طبیعیه که تحولات بین‌المللی صورت میگیره اما تأثیر اون در داخل اقتصاد ایران مشاهده نمیشه. این باعث میشه که این تحولات انباشته میشه و اون زمان که مجالی فراهم بشه به هر حال خودش رو نشون میده، هرچند که ممکنه در شرایط فعلی در کنار بازارهای رسمی یا بازارهای علنی یک بازار سیاه هم البته ایجاد بشه، منتها خب این بازار با توجه به سرکوب بازار در داخل و اینکه دولت جمع کرده اساسا بازار آزاد در عرصه فرزند سکه طلا یا فرزند دلار، میشه گفت که این بازارها نمیتونن تأثیر بپذیرن از خارج به دلیل اینکه ارتباطش قطع شده این بازارها با بازارهای بین‌المللی و سرکوب بازار و اینکه بازارها جمع شده در
ایران. آیا علوی، اشاره کردین به سرکوب بازار در ایران، دولت تا کی میتونه با این سیاست بازار رو کنترل کنه و اون رو ثابت نگه داره؟
خب سرکوب بازار به این معناست که عملا بازارهای مالی در ایران، یعنی بازار سکه یا دلار، به یه نوعی میشه گفت نظامی شده، در اونجا مامورا هستن سرکشی میکنن کسی که معامله بکنه میگیرن، یا فرضاً خود دولت دخالت میکنه محدود میکنه. اما اینکه تا چه هنگام میشه گفت این با اقدامات ادامه خواهد داشت بستگی داره به اینکه اساساً این تحولات سیاسی چطور ادامه پیدا میکنه و آیا فرضاً وضعیت به همین منوال خواهد بود یا اینکه دگرگون خواهد شد. در صورتی که وضعیت دگرگون بشه، وضعیت عادی بشه، طبیعتاً نرخ‌های بین‌المللی در بازارهای داخلی بازتاب پیدا میکنه.
با سپاس از احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی.
متشکرم از شما.
نمایش 3 فیلم سینمایی در 3 استان ایران در حالی که در سایر نقاط این کشور روی پرده رفتند به دلایل مختلف ممنوع شده است. اکران فیلم‌های ما همه با هم هستیم در کرمان، دختر شیطان در قم و شبی که ماه کامل شد در سیستان و بلوچستان. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
اتفاق بی سابقه در سینمای ایران و ممنوعیت همزمان اکران 3 فیلم روی پرده در 3 استان کشور. این روزها نمایش فیلم‌های دختر شیطان ساخته قربان محمدپور در استان قم، ما همه با هم هستیم به کارگردانی کمال تبریزی در استان کرمان و شبی که ماه کامل شد ساخته نرگس آبیار در استان سیستان و بلوچستان هر کدام به دلایلی ممنوع اعلام شده. بازی یک بازیگر زن معروف هندی ایشا گوپتا، صحنه‌های رقص البته با حضور مردان و نه زنان و همچنین داستان فیلم دختر شیطان از جمله دلایلی هستند که برای ممنوعیت نمایش این فیلم در قم عنوان شده. دختر شیطان ماجرای دختری است که برای پذیرش توبه‌اش باید به یک آدم بیگناه سجده کند. او به سراغ یک مسلمان، یک مسیحی، یک هندو و یک یهودی می‌رود، اما در بین آنها هم نمی‌تواند آدم بیگناهی پیدا کند.
من یه ترس دارم که آدمایی که از زندگی خسته شدن بهشون کمک می‌کنم، خلاصشون می‌کنم.
اما ماجرای ممنوعیت فیلم کمال تبریزی در استان کرمان، روز سه‌شنبه 28 خرداد دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان پس از گذشت حدود یک هفته از نمایش فیلم کمال تبریزی دستور به توقیف آن داد. دلیل همین گونه عنوان شد: واکنش‌های مردم این استان به لهجه کرمانی یکی از بازیگران در نقش فروشنده مواد مخدر. فیلم شبی که ماه کامل شد ساخته نرگس آبیار به گفته سازندگانش بر اساس یک ماجرای واقعی ساخته شده. این فیلم داستان ازدواج عبدالحمید ریگی، برادر عبدالمالک ریگی، سرکرده گروه جندالله، با دختری به نام فائزه منصوری و فرار آن دو به پاکستان را روایت می‌کند. فیلمی که گویا با توجه به سوژه حساسیت برانگیزش ترجیح داده شده در استانی که بخش عمده قصه در آن می‌گذرد نمایش داده نشود. مسئله‌ای که سال گذشته برای فیلم شعله ور ساخته حمید نعمت‌الله نیز اتفاق افتاد و اکران این فیلم در سیستان و استان ممنوع شد. ممنوعیتی که دلیلش به گفته مسئولان استان نمایش چهره نامطلوب از مردم سیستان و بلوچستان بود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
انتشار تصاویر بدون حجاب ستاره اسکندری بازیگر سینما و تلویزیون ایران در ترکیه در فضای مجازی واکنش‌های زیادی به همراه داشت. گروهی این موضوع رو مسئله شخصی عنوان کردند و در مقابل برخی با اشاره به اظهارات قبلی این بازیگر در مورد حجاب او رو به ریاکاری متهم کردند. بنیامین صدر همکارم اینجاست که این موضوع رو بیشتر پیگیری کرده در شبکه‌های اجتماعی.
بله رویا، درست یک هفته بعد از ماجرای سفر جنجالی رامبد جوان و همسرش خانم نگار جواهریان به کانادا، این موضوع در شبکه‌های اجتماعی داغ شد. موضوع در واقع تصاویری که از خانم ستاره اسکندری منتشر شد. همونطور که گفتی برخی های موضوع یک موضوع شخصی دونستن، از جمله شبنم طلویی بازیگر سینمای ایران که اکنون در واقع ساکن پاریس هستیشون، ستاره اسکندری رو یکی از متعهدترین و شریفترین و با اخلاقترین هنرمندان ایران دونسته و در توییترش درباره اون نوشته و خطاب به کسی که این فیلم رو گرفته گفته که آدرس رو اشتباه رفته و حریم خصوصی رو نشناخته.
اما یه خانم این فیلم هم
بله یک خانم در ترکیه این تصاویر رو با موبایلشون گرفته بودن. اما در مقابل احمد حقنگار که از منتقدان در واقع طور که خودشون گفتن رفتار خانم اسکندری هستن، نوشته مشکل ما با بیهجاب شدن یا سفر فلان هنرمند و بازیگر به خارج کشور نیست، و این قضايا شخصی است، درسته، اما اونها یعنی سلبریتی ها و چهرهای سرشناس باید بابت فریب مردم به تعبیر این کاربر و حمایت از حکومت لااقل یک عذرخواهی از ملت بکنن و بدهکارن، یک عذرخواهی به ملت. و اعتراض منتقدان هم به تعبیر احمد حقنگار که در توییترش نوشته به این دلیله. اما از اون طرف ماجرا در واقع یک نگاه سومی هم مثلا محمد ایزدی توییت کرده که این موضوع بسیار مهمی، موضوع حجاب اجباری در ایران، و نباید اون رو در واقع به یک تک پارچه تنزل داد و بایستی بهش پرداخت و در واقع این حجاب اجباری به منزله نشانی از ضد زن بودن حکومته که در واقع سنجاق شده به جامعه ایران.
به هر حال موضوعی هستش که همچنان در شبکه‌های اجتماعی در موردش صحبت میشه. مرسی از بنیامین صد همکارم. اما انتخابات مجدد شهرداری استانبول امروز یک شنبه برگزار میشود. در انتخابات فروردین ماه حزب جمهوری خواه خلق مخالف رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه توانست در استانبول به پیروزی برسد، اما با شکایت حزب آقای اردوغان نتایج انتخابات باطل شد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
هر کسی استانبول را ببرد ترکیه را برده است. این جمله معروف رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه است. استانبول با بیش از 15 میلیون جمعیت مرکز تجاری و فرهنگی ترکیه به شمار می‌آید. پیروزی آقای اردوغان در انتخابات شهرداری استانبول در سال 1994 زمینه‌ساز حضور او در بالاترین مقام سیاسی ترکیه طی 17 سال گذشته شد. اما امسال حزب آقای اردوغان در انتخابات شهرداری‌ها شهرهای بزرگ را از دست داد. آنکارا پایتخت و ازمیر سومین شهر بزرگ ترکیه به دست مخالفان رئیس جمهوری این کشور افتاد. مهمتران که در استانبول اکرم امام‌اغلو از حزب جمهوری خواه خلق با اختلاف 13,000 رأی پیروز شد، اما با اعتراض حزب عدالت و توسعه شورای عالی انتخابات ترکیه رأی به ابطال نتایج انتخابات شهرداری استانبول داد. در انتخابات امروز رسماً 21 نفر نامزد پست شهرداری استانبول هستند، اما از این تعداد باز هم رقابت اصلی میان این دو نفر یعنی بن علی یلدریم از حزب عدالت و توسعه و اکرم امام‌اغلو از حزب جمهوری خواه خلق است.
در هنگام شمارش آرا اتفاق عجیبی افتاد. بی نظمی حاکم بود. ما ترجیح می دادیم آرا باز شماری شود، نه اینکه انتخابات دوباره برگزار شود. اما حزب جمهوری خواه خلق با ما همراه نشد.
هیچ کس باور نمی کنه. انتخابات شهرداری استانبول کاملا صاف و واضحه. هیچ شک و شبهه‌ای نیست.
در انتخابات امروز استانبول رأی کردها کلیدی ارزیابی می شود و می تواند ورق را به نفع هر یک از دو نامزد پست شهرداری استانبول عوض کند. هرچند که روز شنبه عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان از حزب دموکراتیک خلقهای ترکیه خواسته تا در پیوند با انتخابات استانبول موضعی بی‌طرفانه اتخاذ کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
به وعده هر روز وقتشه سری بزنیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شهر امروز عکسی که خودش رو به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اختصاص داده با تیتر حفره روایت ترامپ و نوشته که این در معماست که چگونه آقای ترامپ بعد از سرنگونی هواپیما بدون سرنشین آمریکا در پنجشنبه گذشته دستور حمله به ایران رو لغو کرده. البته این روزنامه اشاره کرده به بخشی از سخنان خود رئیس جمهوری آمریکا که گفته من زمانی که متوجه شدم که این حمله متقابل ممکن هست حدود 150 کشته بر جای بگذاره این حمله رو متوقف کردم، چرا که اونها هواپیمای بدون سرنشین داده بودن و تناسبی بین این پاسخ ما و حمله ای که ایران انجام داده بود وجود نداشت. روزنامه شرق در سرمقاله خودش نوشته که همین سخنان آقای ترامپ میتونه این تهدید رو که میتونه به جنگ میان دو کشور یا درگیری نظامی منجر بشه حالا به یک فرصت برای دو کشور تبدیل شده و به نوشته روزنامه شرق میتونه راههایی رو برای مذاکره و گفتگو باز کنه. اما روزنامه سازندگی امروز با تیتر ترمز ترامپ و عکس رئیس جمهور آمریکا در صفحه 1 تقلیل داده ماجرای توقف دستور حمله متقابل رو به تأثیر گذاری یک چهره تلویزیونی روی آقای ترامپ و نوشته که این روزنامه‌نگار محافظه‌کار تونسته رئیس جمهور آمریکا رو منصرف کنه از درگیری نظامی تازه در منطقه. روزنامه جوان که نزدیک از سپاه پاسداران در تیتر اصلی خودش نوشته ترامپ و ترس پاسخ ایران حمله را متوقف کرد و تأکید کرده این روزنامه که آمریکا نگران این هست که جمهوری اسلامی در صورت حمله متقابل بعد از سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین ضربات بعدی رو در منطقه به منافع آمریکا وارد می‌کرد. روزنامه آرمان هم گفتگویی داره با آقای فریدون وردی‌نژاد که ایشون گفته سه جناح سیاسی در حال حاضر در کاخ سفید هستند. آقای بولتون و همفکران اون که خواستار براندازی جمهوری اسلامی هستند، وزیر خارجه آمریکا که خواستار تغییر رفتار جمهوری اسلامی است و خود آقای ترامپ که حاضر معامله و مذاکره هم انجام بده با مقام‌های فعلی جمهوری اسلامی. آقای وردی‌نژاد در گذشته در ماجرای سفر مک‌فارلین به ایران نقش داشت. ایشون زمانی هم فرمانده سازمان اطلاعات سپاه بود و از کسانی که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی صاحب نفوذ بود در میان مقام‌های حاکم در جمهوری اسلامی. اما روزنامه آفتابی از امروز گزارشی داره درباره نامه 17 چهره اصلاح طلب به دبیرکل سازمان ملل که در متن این نامه بدون اینکه اشاره‌ای به حوادث اخیر شده باشه، از جمله حمله به نفتکش‌ها و ماجرای سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین آمریکا و اسرائیل رو این 17 چهره اصلاح طلب متهم کردن که در مسیر درگیری نظامی پیش میرن و از دبیرکل سازمان ملل خواستار این شدن که جلوی این اقدامات رو بگیره و واکنش نشون بده. دو نفر از این کسانی که این نامه رو امضا کردن شامل آقای محسن امیرزاده و آقای عباس عبدی خودشون از کسانی هستند که در سال 58 در اشغال سفارت آمریکا نقش آفرینی می‌کردند.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
اس ها رو تعطیل کردن.
خدا کمکتون کنه بتونید پایهایشون بدوید.
باید می رفتیم. تلخ‌ترین و سخت‌ترین تصمیم زندگی.
سلام و صبح بخیر، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید از روز دوشنبه تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال خواهد شد. مایک پومپو اعلام کرد تا زمان مناسب تعامل با ایران فشارها بر تهران ادامه خواهد یافت.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید برای دیدار با همتایان اسرائیلی و روس خود امروز به اسرائیل می رود. و رهبر کره شمالی می گوید نامه شخصی از دونالد ترامپ دریافت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییتی از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران از روز دوشنبه خبر داد. به گفته وی هدف از این تحریم‌ها جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. دونالد ترامپ روز شنبه پیش از سفر خود به کمپ دیوید در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که گزینه نظامی علیه ایران همچنان روی میز است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تأکید کرد که اگر تهران از سلاح اتمی دست بردارد او بهترین دوست ایران خواهد بود. ایران میگوید یک پهپاد آمریکا را پنجشنبه گذشته در محدوده آب‌های سرزمینیش سرنگون کرده، اما آمریکا میگوید این پهپاد در فضای بین‌المللی بوده است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در بیانیه‌ای با بیان اینکه واشنگتن پیامی به ایران از طریق عمان نفرستاده تأکید کرد آمریکا خواستار تعامل با ایران در زمان مناسب است. به گفته آقای پومپو رژیم ایران دیپلماسی تاریخی نخست وزیر ژاپن را رد کرده، به یک نفتکش ژاپنی حمله کرده و یک پهپاد آمریکایی را در فضای بین‌المللی هدف قرار داده است. به گفته آقای پومپو هر وقت رژیم ایران تصمیم گرفت دست از خشونت بردارد و دیپلماسی آمریکا را با دیپلماسی پاسخ دهد، خودش می‌داند چگونه با واشنگتن تماس بگیرد و تا آن زمان کارزار فشار اقتصادی و انزوای دیپلماتیک علیه این رژیم ادامه خواهد یافت. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید امروز یک شنبه در سفری به اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دیدار خواهد کرد. قرار است روز دوشنبه آقای بولتون در اورشلیم بیت المقدس با مئیر بن شبات و نیکولای پاتریشوف همکارتایان اسرائیلی و روس خود در یک اجلاس سه‌جانبه درباره امنیت منطقه‌ای دیدار و گفتگو کند. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز یکشنبه اعلام کرد کیم جونگ اون رهبر این کشور یک نامه شخصی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دریافت کرده است. رهبر کره شمالی محتوای این نامه را عالی ذکر کرده و گفته است حاوی مطالب بسیار مهمی است و با جدیت آن را بررسی می‌کند. دونالد ترامپ پیش از این گفته بود که نامه‌ای صمیمانه از رهبر کره شمالی دریافت کرده و احتمال دارد دیدار سوم با او را در آینده نزدیک برگزار کند. زمستان سال گذشته دومین دیدار و مذاکره سران دو کشور در هانوی پایتخت ویتنام بدون نتیجه پایان یافت. دو شرکت امنیت سایبری اعلام کردند که هکرهای احتمالاً وابسته به حکومت ایران در هفته‌های اخیر حملات اینترنتی خود علیه نهادهای دولتی، اقتصادی و بخش نفت و گاز آمریکا را افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دو شرکت امنیت سایبری اعلام کردند که بیشتر این حملات از طریق ارسال ایمیل‌های فیشینگ صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، این ایمیل‌ها که حاوی نرم‌افزارهای مخرب هستند، برای دفتر رئیس جمهور آمریکا نیز ارسال شده است. مقام‌های ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند. اعتصاب قضا و تحسن ریچارد کلیف همسر نازنین زاغری مقابل سفارت ایران در لندن ادامه دارد. وی روز شنبه به خبرنگاران گفت از اعتصاب قضای او و همسر زندانیش 8 روز می‌گذرد و این اقدام او توجه مقام‌های ایران را جلب کرده است.
کسی نمی‌داند چه چیزی مؤثر خواهد بود. ما خیلی چیزها را امتحان کرده ایم. این اعتصاب قضا به طور واضح توجه مقامات ایرانی را به خود جلب کرده است. آنها یک حصار برای مسدود کردن ما کشیده اند. تأثیر این اقدام را در روزهای پیش رو شاهد خواهیم بود.
حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن از تحسن ریچارد کلیف انتقاد کرده است. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که از فروردین ماه سال 95 در ایران زندانی است، به اتهام مشارکت برای براندازی نظام جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شده است. او این اتهام را رد کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همراه صبحانه با خبری دیگر باشید.
در صبحانه با خبر امروز، تحریم بیشتر به جای مقابله نظامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید آماده گفتگوی بدون شرط با ایران است. اتفاقی بی سابقه در سینمای ایران، اکران 3 فیلم در 3 استان مختلف ممنوع شد. و سرنوشت استانبول در دست رای دهندگان، انتخابات مجدد برای گزینش شهردار بزرگترین شهر ترکیه. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در تازه ترین واکنش به سرنگونی پهپاد آمریکایی از سوی پدافند موشکی ایران در هفته گذشته، دونالد ترامپ از اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران خبر داد. در همین حال اندرو موریسون، معاون وزارت خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه، برای گفتگو با مقام‌های ایرانی راهی تهران شده. جزئیات بیشتر در گزارش نازافرین میرزا خلیلی.
تلاش‌های دیپلماتیک اروپا برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا. با نگرانی‌های جهانی از احتمال بروز درگیری نظامی در خلیج فارس، حالا کاهش تنش‌ها در دستور کار هر نشستی قرار گرفته.
نخستین که من امید بسیاری دارم و دومان که امکانات ما محدود است، اما ما هم میتوانیم در راستای دستیابی به آنچه خواستارش هستیم، یعنی یک راه حل سیاسی و دیپلماتیک تلاش کنیم.
عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اما دیروز شنبه گفته تهران با تجاوز، چه با تهدید یا بدون تهدید، مقابله میکند. به دنبال سرنگونی پهپاد تجسسی آمریکا با پدافند موشکی ایران در روز پنجشنبه، ایران میگوید این بخشی از لاشه پهپاد RQ-4 گلوبال هاک است که هدف قرار داده در یکی از این 2 نقطه که تهران و واشنگتن بر سر آن اختلاف نظر دارند، موضوعی که باعث صدور فرمان دونالد ترامپ برای حمله به 3 نقطه در ایران شد، دستوری که البته دقایقی پیش از اجرا لغو شد.
من مرد منطقی هستم، چیزی که این کشور به آن نیاز دارد، اما از این موضوع خوشم نیامد که در مقابل سرنگونی یک هواپیمای بدون سرنشین ما 150 نفر را به کشتن بدهیم، اما تحریم‌های بیشتری را به ایران اعمال خواهیم کرد.
در این میان امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، میگوید باید به هر شکلی از تنش‌ها کاست.
باید از هر اقدام تنش‌زایی دوری کنیم. بنابراین از همه طرف‌ها دعوت می‌کنم منطقی باشند، تنش‌ها را کاهش دهند و گفتگو کنند.
حالا شورای امنیت به درخواست آمریکا قرار است فردا دوشنبه 1 نشست غیرعلنی برگزار کند برای گفتگو درباره سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران و حمله‌های اخیر به نفتکش‌ها در دریای عمان.
تأکید کردیم که به این هواپیما و این پهپاد
ایران پیشتر در نامه‌ای به شورای امنیت مواضع خود را روشن کرده. گفته که تهران به دنبال جنگ نیست، اما از خود دفاع خواهد کرد. امروز یک شنبه قرار است معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه به تهران برود. به گفته بریتانیا برای گفتگوهای صریح به منظور کاستن از تنش در منطقه. حالا واشنگتن هم از اعمال تحریم‌های تازه بر ایران خبر داده. تحریم‌هایی که هنوز اعلام نشده، اما می‌تواند التهاب در روابط این 2 کشور را بیشتر کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با مرتضی انواری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای انواری، تحلیل شما از روند شرایط پیش آمده بین تهران و واشنگتن چیه؟
کل روند میم خوشم اومد که کلمه روند رو استفاده کردین. روند متاسفانه در جهت برخورد و تضاد به علت تحلیل چند تا عوامل. یکی از عواملی که من میبینم اینی که گفتگو داره رد میشه. حتی نخست وزیر ژاپن که به ایران میره میخواد میانجیگری کنه، میانجیگری اون رد میشه. اینه که الان توپ دست ایرانه، یا با گفتگو جلوی این برخوردها رو میگیره و یا با تحریکات زیادی که میکنه که بعد خودش هم تحریم نمیکنه، این جریان رو به طرف جنگ سوق میده.
به کلمه جنگ اشاره کردید آقای انواری، منظور شما جنگ به معنای حقیقی و فراگیر یا درگیری نظامی محدود مثل اون چه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت حمله به چند نقطه در ایران؟
نه، ما جنگ اقتصادی به قول ایران که شروع شده، یعنی وقتی که دوستی ها از بین میره دشمنی ها شروع میشه، به این جنگ شروع شده. حالا جمهوری اسلامی در یه موقعی که قرار گرفته که داره عکس العمل نشون میده، این عکس العمل ها رو به جای عکس العمل نشون دادن میتونست به حساب مذاکره کنه، ولی جنگی که میگم فیزیکلی یعنی حمله های نظامی، حالا جنگ گسترده‌ای نمیشه. نمیشه که مثلا هیچ وقت آمریکا در هیچ استراتژی نگفته میخواد بره ایرانو بگیره، ولی مراکز نظامی، مراکز نفتی، مراکز اقتصادی زدن بسیار بسیار محتمله.
خب پس با این احتمالی که شما میدید، آیا معتقدین که فعالیت‌های جامعه بین‌الملل و بیشتر کشورهای اروپایی که دارن برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن انجام میدن دیگه بی تأثیر خواهد بود؟
تا حالا نشون داده وزیر امور خارجه آلمان، فرستاده فرانسه، نخست وزیر ژاپن، قطر، عمان، تا حالا نشون داده ایران اهل مذاکره نیست. تمام این شخصیت‌ها به شخص رفتن خدمت آقای خامنه‌ای، ازش خواستن که بیاد در مذاکره رو باز کنه، بذاره این مذاکره، برای که مذاکره زمان خریدنه، این زمان خریدن ایجاد دوستی میکنه کمایی که در قبلم کرد. این بحث ترس نیست. تمام کشورهای دنیا در مقابل رفتار آقای ترامپ که میخواست تمام قراردادها رو عوض کنه نشستن پای مذاکره. نگاه کنین به خود چین، الان 2 سال داره مذاکره میکنه سر طرفه. اینه که این راه ایرانه و ایران، به بخش ایرانی بازم میگم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این جریان رو به طرف جنگ میده که تمام فعالیت ها باید قانع کردن آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران باشه تا این جنگ متوقف بشه، و الا در اون جهت داره حرکت میکنه.
سپاس از مرتضی انباری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. در روزهای گذشته بازارهای مالی جهان هم به بالا گرفتن تنش‌ها میان تهران و واشنگتن واکنش نشان داد. قیمت جهانی طلا از هر اونس 1400 دلار عبور کرد و نفت هم با افزایش قیمت چشمگیری روبرو شد. اما برخلاف انتظار خیلی از ناظران، بازار ارز و طلا در ایران شاهد تغییر چندانی نبود. احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، رفتارشناسی بازار ارز و طلا در ایران نشون داده که خبرهای داخلی و خارجی هرچند کوچک میتونه باعث نوسان‌های بزرگ در اون بازار بشه. چطور این روزها که خیلی احتمال درگیری نظامی بین ایران و آمریکا مطرح بود، این بازار جهشی نداشت؟
بر پایه نظریه قیمت یگانه در بازارهای بین‌المللی و همچنین با توجه به اینکه بازارهای بین‌المللی دیجیتال و همبسته شدن و در واقع ما با یک بازار روبرو هستیم و اطلاعات، دانش و داده‌ها به سرعت تأثیر می‌گذاره بر نرخ کالاها یا فرضاً چیزهایی مثل طلا یا نقره یا بازار سهام، قاعدتاً بازار ایران هم میبایست متأثر میشد از این تحولات بین المللی. اما بازارهای ایران چه در عرصه سکه یا فرزند بازار فرزند طلا یا بازارهای دیگه مالی تغییرات چندانی نکرد. خب دلیل این مسئله هم این هست که اونگاه که بازارهای داخلی دچار اختلال بشود و یا اینکه ارتباطش با بازارهای بین‌المللی قطع بشه، طبیعتاً تحولات بازارهای خارجی در بازار داخلی تأثیر محدود خواهد داشت یا اصلا نخواهد داشت. با توجه به اینکه اساساً بازار ارز و سکه و طلا سرکوب شده و به یه معنا میشه گفت که ما بازاری نداریم که اونجا انکشاف قیمت صورت بگیره، طبیعیه که تحولات بین‌المللی صورت میگیره اما تأثیر اون در داخل اقتصاد ایران مشاهده نمیشه. این باعث میشه که این تحولات انباشته میشه و اون زمان که مجالی فراهم بشه به هر حال خودش رو نشون میده، هرچند که ممکنه در شرایط فعلی در کنار بازارهای رسمی یا بازارهای علنی یک بازار سیاه هم البته ایجاد بشه. منتها خب این بازار با توجه به سرکوب بازار در داخل و اینکه دولت جمع کرده اساسا بازار آزاد در عرصه فرزند سکه طلا یا فرزند دلار، میشه گفت که این بازارها نمیتونن تأثیر بپذیرن از خارج به دلیل اینکه ارتباطش قطع شده این بازارها با بازارهای بین‌المللی و سرکوب بازار و اینکه بازارها جمع شده در ایران.
آقای علوی، اشاره کردین به سرکوب بازار در ایران، دولت تا کی میتونه با این سیاست بازار رو کنترل کنه و اون رو ثابت نگه داره؟
خب سرکوب بازار به این معناست که عملا بازارهای مالی در ایران، یعنی بازار سکه یا دلار، به یه نوعی میشه گفت نظامی شده، در اونجا مامورا هستن سرکشی میکنن، کسی که معامله بکنه میگیرن، یا فرضاً خود دولت دخالت میکنه محدود میکنه. اما اینکه تا چه هنگام میشه گفت این با اقدامات ادامه خواهد داشت بستگی داره به اینکه اساساً این تحولات سیاسی چطور ادامه پیدا میکنه و آیا فرضاً وضعیت به همین منوال خواهد بود یا اینکه دگرگون خواهد شد. در صورتی که وضعیت دگرگون بشه، وضعیت عادی بشه، طبیعتاً نرخ‌های بین‌المللی در بازارهای داخلی بازتاب پیدا میکنه.
با سپاس از احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی.
متشکرم ازشون.
نمایش 3 فیلم سینمایی در 3 استان ایران در حالی که در سایر نقاط این کشور روی پرده رفتن به دلایل مختلف ممنوع شده است. اکران فیلم‌های ما همه با هم هستیم در کرمان، دختر شیطان در قم و شبی که ماه کامل شد در سیستان و بلوچستان. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
اتفاق بی سابقه در سینمای ایران و ممنوعیت همزمان اکران 3 فیلم روی پرده در 3 استان کشور. این روزها نمایش فیلم‌های دختر شیطان ساخته قربان محمدپور در استان قم، ما همه با هم هستیم به کارگردانی کمال تبریزی در استان کرمان و شبی که ماه کامل شد ساخته نرگس آبیار در استان سیستان و بلوچستان هر کدام به دلایلی ممنوع اعلام شده. بازی یک بازیگر زن معروف هندی ایشا گوپتا، صحنه‌های رقص البته با حضور مردان و نه زنان و همچنین داستان فیلم دختر شیطان از جمله دلایلی هستند که برای ممنوعیت نمایش این فیلم در قم عنوان شده. دختر شیطان ماجرای دختری است که برای پذیرش توبه اش باید به یک آدم بیگناه سجده کند. او به سراغ یک مسلمان، یک مسیحی، یک هندو و یک یهودی می رود، اما در بین آنها هم نمی تواند آدم بیگناهی پیدا کند.
من یه ترس دارم که آدمایی که از زندگی خسته شدن بهشون کمک میکنم خلاصشون میکنم.
اما ماجرای ممنوعیت فیلم کمال تبریزی در استان کرمان، روز سه‌شنبه 28 خرداد دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان پس از گذشت حدود یک هفته از نمایش فیلم کمال تبریزی دستور به توقیف آن داد. دلیل همین گونه عنوان شد: واکنش‌های مردم این استان به لهجه کرمانی یکی از بازیگران در نقش فروشنده مواد مخدر. فیلم شبی که ماه کامل شد ساخته نرگس آبیار به گفته سازندگانش بر اساس یک ماجرای واقعی ساخته شده. این فیلم داستان ازدواج عبدالحمید ریگی، برادر عبدالمالک ریگی، سرکرده گروه جندالله، با دختری به نام فائزه منصوری و فرار آن دو به پاکستان را روایت می‌کند. فیلمی که گویا با توجه به سوژه حساسیت برانگیزش ترجیح داده شده در استانی که بخش عمده قصه در آن می‌گذرد نمایش داده نشود. مسئله‌ای که سال گذشته برای فیلم شعله‌ور ساخته حمید نعمت‌الله نیز اتفاق افتاد و اکران این فیلم در سیستان و استان ممنوع شد. ممنوعیتی که دلیلش به گفته مسئولان استان نمایش چهره نامطلوب از مردم سیستان و بلوچستان بود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
انتشار تصاویر بدون حجاب ستاره اسکندری، بازیگر سینما و تلویزیون ایران در ترکیه در فضای مجازی واکنش‌های زیادی به همراه داشت. گروهی موضوع رو مسئله شخصی عنوان کردند و در مقابل برخی با اشاره به اظهارات قبلی این بازیگر در مورد حجاب او رو به ریاکاری متهم کردند. بنیامین صدر همکارم اینجاست که این موضوع رو بیشتر پیگیری کرده در شبکه‌های اجتماعی.
بله رویا، درست یک هفته بعد از ماجرای سفر جنجالی رامبد جوان و همسرش خانم نگار جواهریان به کانادا، این موضوع در شبکه‌های اجتماعی داغ شد. موضوع در واقع تصاویری که از خانم ستاره اسکندری منتشر شد. همونطور که گفتی برخی های موضوع یک موضوع شخصی دونستن، از جمله شبنم طلوعی بازیگر سینمای ایران که اکنون در واقع ساکن پاریس هست، ایشون ستاره اسکندری رو یکی از متعهدترین و شریفترین و با اخلاق ترین هنرمندان ایران دونسته و در توییترش درباره اون نوشته و خطاب به کسی که این فیلم رو گرفته گفته که آدرس رو اشتباه رفته و حریم خصوصی رو نشناخته.
اما یه خانم این فیلم هم
بله یک خانم در ترکیه این تصاویر رو با موبایلشون گرفته بودن. اما در مقابل احمد حقنگار که از منتقدان در واقع طور که خودشون گفتن رفتار خانم اسکندری هستن، نوشته مشکل ما با بی‌حجاب شدن یا سفر فلان هنرمند و بازیگر به خارج کشور نیست و این قضایا شخصی است، درسته، اما اونها یعنی سلبریتی ها و چهره های سرشناس باید بابت فریب مردم به تعبیر این کاربر و حمایت از حکومت لااقل یک عذرخواهی از ملت بکنن و بدهکارن، یک عذرخواهی به ملت. و اعتراض منتقدان هم به تعبیر احمد حقنگار که در توییترش نوشته به این دلیله. اما از اون طرف ماجرا در واقع یک نگاه سومی هم مثلا محمد ایزدی توییت کرده که این موضوع بسیار مهمیه، موضوع حجاب اجباری در ایران، و نباید اون رو در واقع به یک تکه پارچه تنزل داد و بایستی بهش پرداخت و در واقع این حجاب اجباری به منزله نشانی از ضد زن بودن حکومته که در واقع سنجاق شده به جامعه ایران.
به هر حال موضوعی هستش که همچنان در شبکه‌های اجتماعی در موردش صحبت میشه. مرسی از بنیامین صد همکارم. اما انتخابات مجدد شهرداری استانبول امروز یک شنبه برگزار میشود. در انتخابات فروردین ماه حزب جمهوری خواه خلق مخالف رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه توانست در استانبول به پیروزی برسد، اما با شکایت حزب آقای اردوغان نتایج انتخابات باطل شد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
هر کسی استانبول را ببرد ترکیه را برده است. این جمله معروف رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه است. استانبول با بیش از 15 میلیون جمعیت مرکز تجاری و فرهنگی ترکیه به شمار می‌آید. پیروزی آقای اردوغان در انتخابات شهرداری استانبول در سال 1994 زمینه‌ساز حضور او در بالاترین مقام سیاسی ترکیه طی 17 سال گذشته شد. اما امسال حزب آقای اردوغان در انتخابات شهرداری‌ها شهرهای بزرگ را از دست داد. آنکارا پایتخت و ازمیر سومین شهر بزرگ ترکیه به دست مخالفان رئیس جمهوری این کشور افتاد. مهمتر آن که در استانبول اکرم امام‌اغلو از حزب جمهوری خواه خلق با اختلاف 13 هزار رأی پیروز شد، اما با اعتراض حزب عدالت و توسعه شورای عالی انتخابات ترکیه رأی به ابطال نتایج انتخابات شهرداری استانبول داد. در انتخابات امروز رسماً 21 نفر نامزد پست شهرداری استانبول هستند، اما از این تعداد باز هم رقابت اصلی میان این دو نفر یعنی بن علی یلدریم از حزب عدالت و توسعه و اکرم امام‌اغلو از حزب جمهوری خواه خلق است.
در هنگام شمارش آرا اتفاق عجیبی افتاد. بی‌نظمی حاکم بود. ما ترجیح می‌دادیم آرا بازشماری شود، نه اینکه انتخابات دوباره برگزار شود. اما حزب جمهوری خواه خلق با ما همراه نشد.
هیچ کس باور نمی‌کنه. انتخابات شهرداری استانبول کاملاً صاف و واضحه. هیچ شک و شبهه‌ای نیست.
در انتخابات امروز استانبول رأی کردها کلیدی ارزیابی می‌شود و می‌تواند ورق را به نفع هر یک از دو نامزد پست شهرداری استانبول عوض کند. هرچند که روز شنبه عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان از حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه خواسته تا در پیوند با انتخابات استانبول موضعی بی‌طرفانه اتخاذ کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
به وعده هر روز وقتشه سری بزنیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شهر امروز عکسی که خودش رو به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اختصاص داده با تیتر گفته روایت ترامپ و نوشته که این در معماست که چگونه آقای ترامپ بعد از سرنگونی هواپیما بدون سرنشین آمریکا در پنجشنبه گذشته دستور حمله به ایران رو لغو کرده. البته این روزنامه اشاره کرده به بخشی از سخنان خود رئیس جمهوری آمریکا که گفته من زمانی که متوجه شدم که این حمله متقابل ممکن هست حدود 150 کشته بر جای بگذاره، این حمله رو متوقف کردم، چرا که اونها هواپیمای بدون سرنشین داده بودن و تناسبی بین این پاسخ ما و حمله ای که ایران انجام داده بود وجود نداشت. روزنامه شرق در سرمقاله خودش نوشته که همین سخنان آقای ترامپ میتونه این تهدید رو که میتونه به جنگ میان دو کشور یا درگیری نظامی منجر بشه حالا به یک فرصت برای دو کشور تبدیل شده و به نوشته روزنامه شرق میتونه راههایی رو برای مذاکره و گفتگو باز بکنه. اما روزنامه سازندگی امروز با تیتر ترمز ترامپ و عکس رئیس جمهور آمریکا در صفحه یک تقلیل داده ماجرای توقف دستور حمله متقابل رو به تاثیرگذاری یک چهره تلویزیونی روی آقای ترامپ و نوشته که این روزنامه‌نگار محافظه‌کار تونسته رئیس جمهور آمریکا رو منصرف کنه از درگیری نظامی تازه در منطقه. روزنامه جوان که نزدیک از سپاه پاسداران در تیتر اصلی خودش نوشته ترامپ و ترس پاسخ ایران حمله را متوقف کرد و تاکید کرد این روزنامه که آمریکا نگران این هست که جمهوری اسلامی در صورت حمله متقابل بعد از سرنگونی هواپیما بدون سرنشین ضربات بعدی رو در منطقه به منافع آمریکا وارد می‌کرد. روزنامه آرمان هم گفتگوی داره با آقای فریدون وزیر نژاد که ایشون گفته سه جناح سیاسی در حال حاضر در کاخ سفید هستند. آقای بولتون و همفکران اون که خواستار براندازی جمهوری اسلامی هستند، وزیر خارجه آمریکا که خواستار تغییر رفتار جمهوری اسلامی است و خود آقای ترامپ که حاضر معامله و مذاکره هم انجام بده با مقام‌های فعلی جمهوری اسلامی. آقای وردی‌نژاد در گذشته در ماجرای سفر مکفارلین به ایران نقش داشت. ایشون زمانی هم فرماندهی سازمان اطلاعات سپاه بود و از کسانی که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی صاحب نفوذ بود در میان مقام‌های حاکم و جمهوری اسلامی. اما روزنامه آفتابی از امروز گزارشی داره درباره نامه 17 چهره اصلاح طلب به دبیرکل سازمان ملل که در متن این نامه بدون اینکه اشاره‌ای به حوادث اخیر شده باشه، از جمله حمله به نفتکش‌ها و ماجرای سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین آمریکا و اسرائیل رو این 17 چهره اصلاح طلب متهم کردن که در مسیر درگیری نظامی پیش میرن و دبیرکل سازمان ملل خواستار این شدن که جلوی این اقدامات رو بگیره و واکنش نشون بده. دو نفر از این کسانی که این نامه رو امضا کردن شامل آقای محسن امیرزاده و آقای عباس عبدی، خودشون از کسانی هستند که در سال 58 در اشغال سفارت آمریکا نقش آفرینی کردند.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
رئیس جمهور همه است.
SMS ها رو تعطیل کردند.
جوان مردانی بچه من رو کشتن.
خدا کمکتون کنه بتونید پایه‌های ایشون بدوید.
باید می رفتیم. تلخ‌ترین و سخت‌ترین تصمیم زندگی.